بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث حج، توسط استاد فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بفرمايان الصابع ألا يكون معذورا في ترك بعض الأعمال والاکتفاء به تبرعهی ایضا مشکلان. آخرین شرطی که برای نائب ذکر می کنند این است که این نائب در رابطه با ترک بعضی از اعمال حج عذری نداشته باشد. شخص معذور نمیتواند نیابت بکنه، نه تنها در باب حج اینطوره، در باب مثل صلات هم اگر کسی فرزن نمیتواند نماز رو ایستاده بخواند، این رو نمیشود برای صلات عن المیت استیجارش بکنند، به عنوان این که خب این معذوره، قدرت بر قیام ندارد و تکالیف شخصی خودش را هم جالسن و قاعدن انجام میده، اما این مجوزی برای نیابت نخواهد بود. لذا در باب حج اینطوری که گاهی مشاهده میشد اونجا، خب بعضی ها نیابتی رو پذیرفته بودند در حالی که نسبت به بعضی از جهات معذور بودند، روی کهولت و کسالت و امثال ذلک. این مضر به اصل نیابته. چرا؟ برا خاطر این که اون عملی که بر ذمه منوب و انهه و نائب میخواد ذمه منوب و انه را بریع بکند و فارغ بکنه، اون عمل عبارت از یک عمل اختیاریه، عمل غیر معذوره. حالا معذور بخواهد عملش جانشین عمل یک غیر معذور بشود، خب این نیاز به دلیل داره و ادله نیابت یک همچه معنایی رو اقتضا نمی کند. حتی اونی که مهمه اینه، حتی اگر منوب آن خودش هم معذور باشه، مثل این که در باب نماز این میتی که مثلا یک سال نماز ازش فوت شده، این سالها بوده زمینگیر بوده و اگر خودش هم میخواسته نماز بخانه این جالسن نماز میخونده، اما در مقام استنابه حق ندارن یک نائبی رو انتخاب بکنند که این نماز رو جالسن بخواند. در نیابت اون مقداری که مشروعیت نیابت درش محرزه این است که نائب عمل غیر معذور را انجام بده، هیچ عذری نداشته باشه، به صورت اختیار بتواند اون عمل کامل و تام را انجام بده، ولو اینکه خود منوبان هم معذور باشه، مثل همین مثالی که عرض کردیم، یا در مثال حج اونجایی که پیر مردی که استقر علیه الحج، خب خودش قدرت نداره مکه بره، لکن اگرم مکه میرفت بعضی از اعمال رو معذور بود در ترک اونها، اما الان که این پیرمرد در این شرایط میخواد استناب بکنه، باید نائبی رو استناب بکند که هیچ گونه عذری در رابطه با ترک بعضی از اعمال نداشته باشه، عمل را صحیحاً و تاماً انجام بده. بله، گاهی بین نائب و منوبان روی مسئله اختلاف در ذکورت و انوثت یک مسائل اختصاصی پیش میاد. اگر یک مردی نائب شد از زن که نمازهای فائته اون زن را انجام بده، این در جهر و اخفات باید نماز مرد را رعایت بکنه، نگوید چون زن جهر بر او واجب نبوده مام داریم نیابت از او میکنیم، پس دیگه بر ما هم لازم نیست. نه، در این سری خصوصیات اینها جهات خاصه نائب مطرحه، یا مثلا نائب از زن اگر مرد باشه دیگه لازم نیست در مقام ستر سلاتی تمام بدنش رو بپوشانه، به عنوان اینکه این نیابت از زن داره در رابطه با نماز میکنه. در این جهات شرایط خاصه نائب مطرحه، اما بحث ما در این نیست، بحث ما در مسئله معذوریت، یعنی یک رتبه متأخره، جلوس به جای قیام یا ترک بعضی از اعمال در رابطه با حج. اینجا ولو اینکه خود منوبان هم اگر میخواست انجام بده با عنوان معذوریت بعضی از جهات رو ترک میکرد، اما در این حال حالایی که مسئله نیابت مطرح شده باید نائب تام و کامل اعمال را انجام بده و هیچ گونه عذری نداشته باشه. برای اینکه نیابت از کلیم یک مسئله ایست که اساسش بر خلاف قاعده است، منتها چون دلیل دلالت بر مشروعیت کرده به اون مقداری که مقتضای دلیل و مفاد دلیله ما اکتفا می کنیم و دلیلی در رابطه با نیابت معذور قائم نشده. حالا میخواد منوبعنهش معذور باشه یا منوبعن هم غیر معذور باشه. و همینطور در باب اعمال حج، کما اینکه بعدها انشاءالله عرض میکنیم، بعضی از اعمال قابل استناب است. برای خود انسانم که میره حج و انجام میده، بعضی از اعمال قابل استناب است. مثل اینکه اگر کسی به علت ازدحام و یا مثلا عدم قدرت بر پیاده روی نمیتونه در روز عید قربان در اون رمی شرکت بکنه و در مراسم رمی شرکت بکنه، خب اینجا یجوز، و با اینکه حج خودشو داره انجام میده، یجوز اینکه استنابه بکند، برای رمی نایب بگیره. این مطلب خیلی متعارفی هم بود. اونایی که خودشون به علت کسالت و اینها قدرت نداشتن استنابه می کردن. آیا می تونیم ما این دائره استنابه رو عرض می شود توسعه بدیم و بگیم خب ما یک نائب مریضی رو استنابه می کنیم برای اصل حج، روز عید قربانم خودش نمیتونه بره رمی کنه، نائب بگیره، نائب بگیرد. آیا میشه این دائرش رو تا اینجا توسعه داد یا اینکه نه همون جا هم که میگویم کسی که نمیتونه خودش برود برای رمی جمره نائب بگیره، موردش اونجاییست که کسی داره حج خودش رو انجام میده، اما اون دلیل عمومیت داشته باشه و حتی کسی را که در اصل حج نائب از غیره شامل بشود و حکم بکند به این که در حج نیابی هم استنابه در رمی جایزه، از اون دلیل همچی توسعه استفاده نمی شود، که اینجا مسئله حج خصوصیت پیدا می کنه. در باب نماز، کسی که قدرت بر نماز قائما نداره دیگه استنابه معنا نداره، خب نماز رو جالسن میخونه. ما از اول میگیم این نائب معذوره، نائب معذورم نیابتش غیر صحیحه. اما در باب حج در بعضی از اعمالش مسئله استنابه مطرحه. آیا این استنابه حج نائب رو هم شامل میشه؟ ظاهر این است که اونجا رو هم شامل نمی شود. پس فرقی نمی کند که این عملی را که در رابطه با او عذر مطرحه قابلیت استنابه درش وجود داشته باشه یا قابلیت استنابه درش نباشه هیچ فرقی نمی کند، چون نائب معذوره، نائب اصلی در باب حج معذوره نائب معذور لا یصلح للنیابه. پس این هم به عنوان یک شرط مطرحه. چه فرمودی؟ در باب حج اینطور نیست، اونجا مسئله وکالته غیر از مسئله استیجاره. در باب صیغه عقد اینی که متداوله مسئله وکالت و توکیله، که گاهی توکیله در توکیل هم مطرحه، اما این غیر این نیابت شرعیه است که ما در باب عبادات داریم مطرح میکنیم. در حقیقت این نیابت مربوط به کتاب الاجاره است. اونی که شما میگید مربوط به کتاب الوکاله است، اینا هیچ ربطی به هم نداره. پس یکی از شرایط نیابت هم که آخرین شرطه، عدم معذوریت نائبه. بعدیشون میفرمایند که نه تنها در باب نیابت اینطوره، بلکه در باب تبرعش هم همینطوره. اگر یک کسی، یک معذوری گفت من میخوام برم یک حج مستحبی از ناحیه رفیقم انجام بدم، عرض میشود که آیا این معنا چون این نائب معذوره این تبرع کفایت میکنه؟ و تا چه برسیم به اونجایی که تبرع در رابطه با حج واجب باشه؟ چون اگر نظرتون باشه گفتیم حج واجب اگر از ناحیه حی بخواهد واقع بشه تبرعش به درد نمیخوره، اما اگر از ناحیه میت بخواهد واقع بشه، یک کسی مرده حجی برش مستقر بوده، حالا ترکم داره، وارثم حاضرن نائب بگیرن، لکن یک متبرعی پیدا شد گفت نه من تبرعاً میرم این حجی را که بر میت شما استقرار پیدا کرده از ناحیه او قضا میکنم و انجام میدم، آیا اگر این نائب معذور باشه ورثه میتوانند به تبرع این متبرع اکتفا بکنند و در نتیجه بگن دیگه بر ما لازم نیست که از ترکه او کسی رو استنابه بکنیم، حالا که یک متبرعی هست لا یلزم الاستنابت و منت ترکه؟ ایشون میفرمایند در تبرع نائب که پیداست قدر متیقنش هم همین حج واجبه، ورثه چون کلمه اکتفا داره، ورثه بخواهند برای اینکه پدرشون اشتغال ذمه حجیش از بین بره اکتفا بکنن به حج صادر از متبرع معذور، آیا این اکتفا درسته؟ ایشون میفرماید اینم مشکله. برای خاطر همین جهت که ذمه میت مشغول بوده به یک حج اختیاری، حالا درسته که این متبرعه و کسی نمیخواد او رو استنابه بکنه، اما در این حال میخواد عمل این ذمه او را ابرا بکند، عمل معذور دلیلی نداریم بر اینکه ذمه اون میت رو ابرا میکنه، لذا استصحاب بقای اشتغال همون ذمه میت اقتضا میکند که ورثه به حج تبرعی این معذور اکتفا نکنند، بلکه یک آدم مختار تام و تمام که تمامی افعال رو در حال اختیار میتونه انجام بده، اگر او متبرع شد فبها و الا استیجار کنن و استنابه بکنن از ترکه میت. پس این معذور بودن نه تنها در استنابه سبب می شود که استنابش غیر صحیح باشه، بلکه در رابطه با تبرعش هم از نظر اینکه ذمه میت رو میخواد ابرا بکنه و دلیلی بر این معنا قائم نشده، مشکله که اکتفا بکنیم به تبرع این حج متبرع. اینها شرایطی بود که در مسئله یک در رابطه با نائب مطرح بود که روی هم رفته 7 شرط ذکر کردن. مسئله دو شرایطیست راجع به منوبان، یشترط فی المنوبان الاسلام فلا یصح من الکافر، نعم لو فرض انتفاعه به بنحو اهداء الثواب فلا یبعد جواز الاستیجار لذلك، ولو مات مستطیعا لا یجب علی وارثه المسلم الاستیجار عن. در منوبان هم شرایطی رو ذکر می کنند که اولین شرطش مسئله اسلام در مقابل کفره. آیا از منوبان کافر می شود کسی نیابت بکنه در رابطه با حج یا نه؟ از نظر فتوا که تعبیرات قرصی شده، اجماع محقق بر این معنا هست، لا ریب فیه، جای بحث نیست، جای اشکال نیست، از این تعبیرات به لحاظ فتوا شده، اما بحث در ادله است که بر این معنا اقامه شده. در کلمات اکثرا بین انواع کافر فرقی قائل نشدند، کافر حالا اهل کتاب باشه، مشرک باشه، ملحد باشه، به تمام معنا اصل ربوبیت رو حتی به صورت شرک هم انکار داشته باشه، در کلمات بین اینها فرقی قائل نشدند، اما در کلام بعض الاعلام این دوتا تفکیک شده و حق هم همینه، باید تفکیک بشه. مسئله کافر اهل کتاب که توحید رو قائله، فقط نبوت رو انکار داره، مثل یهود و نصارا و مجوس، بنابراین که مجوس هم دارای کتابی باشند و پیغمبری باشند که خود این محل بحثه، و در بحث کافر در کتاب و طهارت در انواع نجا مقیاسات اونجا این بحث مفصلا ذکر شده. بین این دو نوع خوب تفکیک بشه. در رابطه با مشرک و ملحد که به طریق اولا و بدتر از مشرکه، این آیه شریفه ما کان للنبی والذین آمنوا ظاهرا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا. پیغمبر و مؤمنین چنین حقی برای اونها نیست که برای مشرک استغفار بکنن. مشرک یک خصوصیتی داره، یعنی نسبت به اهل کتاب، که صلاحیت این معنا درش وجود نداره که در دایره استغفار و غفران قرار بگیره. لذاست که در اون داستان ابراهیم هم نسبت به اون پدرش که مقصود از پدرش همون آزر که عموی ابراهیم بوده، به او وعده می کند که استغفار بکنه در رابطه با او، خداوند اونجا یک دفع توهمی می فرماید و ما کان استغفار و ابراهیم لعبیه الا ان موعدتن و عدها ایاخ فلما تبین انهو یا لهو انهو عدو لله تبرعمن. یعنی بین استغفار و بین شرک که عبارت از دشمنی با خداوند تبارک و تعالی و ظلم بر خداوند تبارک و تعالی است که ان الشرک لظلم عظیم، بین اینها مباینته. نمی شود برای مشرک استغفار کرد. خب حالا این استغفار آیا راهی رو برای ما باز میکنه در مسئله نیابت در حج؟ ظاهرا بله، برای اینکه اگر مشرک از دایره استغفار و غفران بیرون بود و خارج بود، حالا یا به همون ملاک یا به طریق اولا، نمی شود کسی برای او حج نیابی انجام بده، به عنوان اینکه این عبادت و عبادت هم موجب قرب الله تبارک و تعالی است. او صلاحیت مغفرت و استغفارم نداره، تا چه برسه به اینکه صلاحیت قرب الله تبارک و تعالی داشته باشه. لذا نمی شود در دلالت این آیه ما مناقشه بکنیم، بگیم مسئله استغفار با مسئله نیابت چه ارتباطی بینشون هست. آیه شریفه میگوید نبی و مؤمنین حق ندارن برا مشرکین استغفار بکنن، اما این معناش هست که نیابت از برای مشرک هم غیر صحیحه و جایز نیست چنین چیزی تحقق پیدا بکنه. ظاهرش این است که بله، اگر مسئله استغفار و غفران که معناش این است که اصل و ذنب مسلمه و فقط میخوان دور این ذنب قلم گرفته بشه، نه اینکه قرب الله تبارک و تعالی پیش بیاد، این گناه نادیده گرفته بشه. اگر این از دایره استغفار و غفران بیرونه، آیا از دایره قرب الله تبارک و تعالی بیرون نیست؟ یا به ذهن میاد که به طریق اولا باید از مسئله تقرب الله تبارک و تعالی خارج باشه؟ لذا خود این آیه از کردم یا به همین ملاک و یا به نحو اولویت مسئله نیابت در حج رو دلالت میکنه و حکم میکند به اینکه لا یصح النیابه، برای اینکه معنای نیابت این است که این عبادت عبادت منوب و انه واقع بشه و برای منوب و انه تقرب پیدا بشود. او صلاحیت قرب الله تبارک و تعالی درش وجود نداره. منتها این آیه فقط درباره مشرکینه، به طریق اولا ملحدین رو هم میگیره، اما نسبت به اهل کتاب اون توائفشون که مشرک نیستند، چون در اهل کتابم مشرک وجود داره، قالت نصارا المسیح ابن الله، اونایی که واقعا معتقده به بنوت مسیح نسبت به خداوند باشن، و قالت الیهود عزیرون ابن الله، اونایی که واقعا معتقده به بنوت عزیر برای خدا باشن، خب اینام مشرک هستند در حقیقت، این با توحید سازگار نیست. اما خب اونایشون که خارج از دایره شرکن، فقط اشکالشون در رابطه با انکار مقام نبوته و کفرشون در این رابطه است، اون رو دیگه از این آیه شریفه ما نمیتونیم استفاده کنیم، اونا رو باید از راه دیگری ما وارد بشیم. اما در رابطه با اونها، اونام دو تا بحث دارند. یک بحث این است که اینا جدای از همش خوبه که انسان گم نشه توی بحث. یه بحث این است که اگر پدر کافری بمیره در حالی که میلیاردها ثروت داشته، بچه‌ش هم مسلمانه، معتقد به احکام اسلامه، اگر شما در اون قاعده فقهیهی که قبلنم اشاره شد که آیا کفار مکلف به فروع هم هستند همونطوری که مکلف به اصولند، یعنی عقیم و صلات شامل کفارم میشه، لله علن ناس در باب حج شامل کفارم هست. اگر شما کفار رو در رابطه با احکام فرعیه عملیه اصلا مشمول نبینید، بگید کافر مکلف به نماز نیست، کافر مکلف به حج نیست، خب این بچه مسلمان این کافر پولدار واجب نیست برش که از ناحیه پدرش حجی انجام بده، لأن پدر لم یکن مکلفا بالحج حتی یجب علی الوارث القضاء عن. اما اگر شما کفار رو مکلفه به فروع دانستید، گفتید این کافر مستتی با مسلمان مستتی در استقرار حج و وجوب حج مشترکند. آیا اینجا این بچه مسلمان معتقد به احکام اسلام واجبه که از ناحیه پدرش حجی بدهد ولو من ترکته، از ترکه خود پدر واجبه که حج انجام بده، واجبه که استنابه بکند؟ اینجا اگر ما یک دلیلی بر این معنا پیدا می کردیم، خوب دقت بفرمایید، یک دلیلی بر این معنا که همون طوری که لله علی الناس که اصل وجوب حج رو بیان میکنه شامل کافر هست، اون دلیلی هم که میگوید یجب القضاء عن المیت اون وقتی که میت استقر علیه الحج، اگر اونم اطلاق داشته باشه، یعنی بگه بدون فرق بین اینکه میت مسلمان باشه یا میت کافر باشه، خب اگر همون طوری که اصل دلیل وجوب حج اطلاق داره، دلیل وجوب قضاء عن المیت مستتی هم اطلاق داشته باشه و حکم بکنه به این که میت مستتی یجب علی وارثه القضاء عن، فرض این است که حالا وارثم مسلمانه، پایبند به احکام اسلامه، اگر یه همچه اطلاقی در دلیل وجوب قضا ما داشته باشیم، ما حکم میکنیم بر به این که بر این بچه مسلمان واجبه که از ناحیه پدر کافرش حج انجام بده، استنابه بکند، نائب بگیره. اما چی؟ خب باشه، خب باشه، خودش باطله، نائبش که باطل نیست که، نائبش که باطل نیست که، حجی برش مستقر بوده، حالا یک مسلمانی از ناحیهش انجام میده. حالا گوش بدید، شما گوش بدید. بله، تقرب حالا همین محل بحثمونه، اونی که ما گفتیم برای مشرک گفتیم، حالا کافر غیر مشرک همینیست که الان داریم بحث میکنیم. هنوز تو این بحث چیزی رو به نام اصل مسلم ما نگرفتیم. عرض می شود که اگر دلیل وجوب قضا اطلاق داشته باشه، خب میگه که یجب القضاء عن المیت ولو کان کافرا، برای اینکه این مکلف به اصل حج بوده، مستطیع بوده، استقر علیه الحج، حج و انجام نداده، بچهش هم که مسلمونه گوش به حرف میده، یجب علیه ان یقضی الحج ان میته الکافر. اما در دلیل وجوب قضا چنین اطلاقی وجود نداره، برای اینکه روایاتی رو که خوندیم و بحث کردیم، خب سوالاتی که از ائمه علیهم السلام در این رابطه وجود داشت، اون سوالات به این کیفیت بود، می آمدن خدمت امام صادق صلوات الله علیه، سوال می کردن کسی مرده، مستتی بوده، حج انجام نداده، تکلیف چیه؟ امام هم می فرمود که باید قضا بشه، ان الحج به منزلت دین الواجب. خب این اصلا محط سؤال سائل کجاست؟ کسی مرده مستطیع بوده حج انجام نداده؟ آیا انسان تو ذهنش میاد که اینقدر این سؤال عمومیت داشته باشه که حتی کافر رو هم شامل بشه؟ یا اینکه تو ذهن سائل این بوده یک مسلمانی که یتوقع من اینکه حج رو انجام بده، لکن بر اثر مسامحه و مساهله با اینکه قدرت داشته نرفته حج رو انجام بده؟ اگر امام در اینجا حکم فرمودن به اینکه واجب از ناحیه این میت قضا بشه، ما میتونیم استفاده کنیم که درباره میت هم همینه مسئله، میت کافر. یا از این روایات مسئله میت کافر نمی شود استفاده کرد. نکته‌ای در اینجاست که ممکنه به ذهن شما بیاد و اون این است که اگر میت کافر دینی به عهده او باشه، 100,000 تومان مقروض باشه، حالا به هر کسی، به یه مسلمانی فرض کنید، حالا این میت دینشو نپرداخت، مرد، وارثش هم مسلمانه، واجبه بر این وارث مسلمان که دین میت کافر رو بپردازه یا نه؟ اینجا ظاهر اینه واجبه. مسئله دین یه مسئله ای نیست که بگیم که چون خودش مثلا مقید به این معنا نبوده، کافر بوده، شایدم معتقد نبوده به اینکه اصلا باید دینی رو پرداخت، اما حالا که مرد و ترکه‌ای هم داره، وارثش هم مسلمانه، بگه مسلمان لازم نیست دین این رو بپردازه. نه، اون واجبه. اون وقت ممکنه تو ذهن شما بیاد که اگر در مسئله دین وجوب اداء دین رو بر وارث شما مسلم میگیرید، خب در روایات قضا هم میگه انهو به منزلت دین الواجب. خب از این استفاده کنید که در رابطه با حج هم مسئله همینطوره. اگر ان الحج به منزلت دین الواجب شد، دین واجب بر میت کافر حتما باید پرداخت بشه، من ترکته، پس چرا حجش نباید پرداخت بشه؟ جواب این است که درسته، اما باید حساب کنیم که این ضمیر در انهو به چی برمیگرده؟ آیا انهو یعنی حج ولو نسبت به کافر؟ این رو ما از کجا استفاده کنیم؟ انهو به منزلت دین الواجب یعنی الحج ولو بالاضافت الالکافر به منزلت دین الواجب. اگر یه همچی چیزی رو بتونیم ما گردن روایت بگذاریم، بحثی نیست، ما از روایت استفاده میکنیم که حجش هم باید قضا بشه. اما اگر ما گفتیم که محط سؤال در رابطه با سائلین عبارت از اون مسلمانی است که مرده و حج رو انجام نداده، اگر در مورد او گفته شد که انه به منزلت دین الواجب، آیا ما میتونیم یک ضابطه کلی استفاده بکنیم، بگیم حج هر کجا هست به منزلت دین الواجب. درباره کافرم که شما حالا معتقدید مکلف به فروعه، این هم به منزلت دین الواجب. اگر یک همچه تنزیلی و یک همچه منزلتی در رابطه با حج کافرم ما بتونیم از روایات استفاده کنیم، اون وقت میتونیم بگیم که میت کافر اگر حج رو انجام نداد وارثش باید از ناحیه او حج رو انجام بده. اما اگر نتونستیم استفاده بکنیم، باز چون خود این مسئله یک شیئیست بر خلاف قاعده و نیاز به دلیل داره، وقتی که دلیل نتوانست این معنا رو اثبات بکنه، ما حکم میکنیم به این که میت کافر ولو صدها میلیون هم مال داشته و حج هم برش واجب بوده، معذالک لا یجب علی وارثه این که از ناحیه او حجی انجام بده. البته حالا این باز ناتمامه و همینطور شق دیگر مسئله بعد انشاءالله.